با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به ادامه روحانی کتاب سووشون نوشته زنده‌یاد خانم دکتر سیمین دانشور خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام به شما آقای رحیمی و سلام بر شنوندگان عزیز. تقریبا یک سوم رمان سووشون رو تا حالا خوندیم، رسیدیم به فصل 10. اگر صحبتی نیست من ادامه بدم.
در خدمتتونم. بفرمایید.
قابله همولایتی که تهران درس خوانده بود و تازه مطب باز کرده بود، سرش شلوغ بود و زری به اصرار توانسته بود برای ساعت 7 شب جمعه از او وقت بگیرد. بعد از ظهر کارش در دارالمجانین خیلی زود تمام شد. تعداد دیوانه ها به نسبت هفته قبل کمی از نصف بیشتر بود. مدیر داخلی مرد کوتوله‌ای به رنگ تریاک که هر پنج شنبه او را میپذیرفت و پس از گرفتن حق و حقوق کافی برای خودش و پرستاران دیگر اجازه میداد نظرش را ادا کند، گفت که بیشترشان تب محرقه گرفتند و در چند تا مریضخانه شهر هم دیگر جا نیست و تازه اگر باشد بیمارهای ما را بستری نمی کنند. زری به او نگاه کرد و اندیشید که حال این یکی هم تعریفی ندارد، هرچند حال مدیر داخلی هیچ وقت تعریفی نداشت، از بس با دیوانه ها سر و کله زده بود، چشمهایش در چشمخانه می دوید. وقتی غلام سینی محتوی نان و خرما را روی زمین اتاق بزرگ قسمت مردان گذاشت، برخلاف همیشه هیچ کس اعتنایی نکرد. به مردها که در اتاق بودند با سرهای تراشیده و لب‌باده‌های سفید چرک مرده‌شان نگاه کرد که سکوت کرده بودند، انگار گوش به صداهایی می‌دادند که فقط خودشان می‌شنیدند و به آن صداها زیر لب جواب می‌گفتند و نان و خرما را از دست غلام با حواس پرتی می‌گرفتند. زری دلش گرفت، احساس کرد که امروز نظرش ادا نخواهد شد و هیچ کس را خوشحال نخواهد کرد. با دلمردگی شروع کرد به تقسیم سیگار و کبریت. بیماری که خود را فرمان روای کل عالم می دانست و همیشه همای اتو کشیده مشتوکدار می خواست، این بار اشنو گرفت و با بیحالی سیگار را به لب گذاشت بی این که کبریت بکشد. پنجره های اتاق پشت دری نداشت و آفتاب تو بود و مگس ها وزوز می کردند و به همه سوراخ سنبه های اتاق سر می کشیدند و دوروبر نان و خرما که همانطور به دست بیماران مانده بود پرواز می کردند. سرپرستار صدا زد: علی. علی بیمار سوگلی زری بود، پسر جوان بلند بالایی که شباهت به آلمانی ها داشت و سه بار از دیوان خانه گریخته بود. دوبار کسانش پیدایش کرده بودند و هر دوبار در حوالی مدرسه متوسطه‌ای که در آن پنج کلاس درس خوانده بود و بار آخر غلام سر تپه مشرف به باغ یوسف جسته بودش. غلام می گفت که مثل یک بره سر به راه دنبالم آمد و پای پیاده بردمش دیوان خانه. گرسنگی از پا درش آورده بود. به غلام گفته بود گولم زدند. در گوشم گفتند تیاره حاضر است، بفرمایید سوار شوید بروید فرنگستان پیش آقادایی. من آمدم، هرچی گشتم تیاره را پیدا نکردم. شاید تیاره مرا گذاشته و رفته، آخر من خیلی دشمن دارم. و همچنین گفته بود آب جوی می‌خوردم و از سکها تکنان یا استخوان می دزدیدم. دیروز یک تکه گوشت خام از چنگ یک سگ در آوردم و پا به فرار گذاشتم. گوشت را در آب جوی شستم و خوردم. دلم آشوب شد. حالا اسهال گرفتم. خون هم دارد. هرچه گشتم خانه خودمان را پیدا نکردم. می دانم پدرم مخصوصا خانه من را واداشته گم بشود تا من پیدایش نکنم. از آن سربند علی را در زیر زمین دیوان خانه کند و زنجیر کردند. زری همانجا به سراغش می رفت و نان و خرما برایش می برد. زری را که می دید لبخند می زد. از زری خواهش کرده بود برایش استنچل سه ببرد و زری هم برده بود و از آن به بعد یک کلمه به فارسی حرف نزده بود و به زبانی حرف می زد که هیچ کس نمی فهمید. علی آمد. آنقدر لاغر شده بود که زری دلش به دیدار او فشرده شد. هرچند علی او را نشناخت. نگاهی که به او کرد نگاه آشنا نبود. از زبان خارجی اختراع خودش هم استفاده ای نکرد. به فارسی و عامرانه گفت حمله گازنبوری مساوی است با تیفوس به اضافه قحطی به اضافه تقلب در امتحان. ای دیوانه های جهان متحد شدید. سید گود عربانی هم ساکت گوشه‌ای نشسته بود. روزهای دیگر تا چشمش به زری می افتاد دست زیر دلش می برد و زیر دلش را می خاراند و می گفت تش گرفتم تش گرفتم آتش گرفتم و بعد می گفت منم ایلان و دوله منم ویلان و دوله. هدیه های زری را می گرفت و به جایش روی کاغذهای خیالی دعای مهر و محبت و جادو جنبل و تلسمات تحویل می داد و می گفت بی حساب اما پیراهنت را با آب مردشوی خانه بشوی روی مزار یک کشت پهن کن و صبح بده بپوشد سبیل پلنگ و مغز الاغ سیاه. و بعد آن دیوانه‌ای که زخم خیالی پایش را با هرچه لته و کهنه گیر می آورد می پیچید و پای بسته را دراز می کرد و با باد بزن بادش می زد. اما باد بزن از دست او افتاده بود. وقتی با غلام و مدیر داخلی از باغچه بیگل بیمارستان می‌گذشتند، زن جوانی را دیدند که روی یک لحاف کهنه زیر درخت کاج خوابیده. زن صدای پا را که شنید، چشم‌های بسته‌اش را باز کرد و درانید. زری شناختش، هرچند صورتش به رنگ خاک کف باغچه درآمده بود. این همان زنی بود که گاه ادعا می‌کرد زن خداست و گاه می گفت که خود خداست. وقتی لال عباسی های باغچه ها گل می کردند، آن روزها که آدم با حوصله‌ای پیدا می شد آبشان بدهد، گلبرگ های قرمزشان را می کند و به گونه و لبهایش بیبالید و منتظر خدا می نشست. می گفتند وردهایی می خوانده به زبانی شبیه به عربی و چشم به آسمان می دوخته و عقیده داشته که خدا روی پشت بام منتظرش نشسته. اما او نمی رود. او زن است و نباید پا پیش بگذارد. و زن خدا اینک زیر درخت کاج افتاده بود و پوستش می پرید و لبهایش داغ مبسته بود. شاید تا چند لحظه دیگر با پای خودش پیش خدا می رفت. زری اندیشید کاش پیش خدا برای همهشان شفاعت کند. زن از میان لبهایش گفت آب. نور چشمهایش را خیره کرد و چشمها به هم رفت. غلام دوید. زری از آقای مدیر پرسید چرا اینجا افتاده؟ مدیر گفت تیفوس گرفته. زری گفت خب این که همهشان میگیرند. مدیر گفت چه بهتر، همهشان راحت میشوند. کس و کارشان از خدا میخواهند که اینها راحت بشوند. فایده نگه داشتنشان چیست؟ غلام با یک کاسه لعابی پر آب سراسیمه آمد، خم شد و لبه کاسه را به لب زن گذاشت و گفت خواهر بخور. زن نتوانست. زری دستمالش را از کیفش در آورد و تر کرد و به لبهای زن مالید و بعد به صورتش و دستمال را چهارتا کرد و در کاسه آب فرو برد و گذاشت روی پیشانی و چشم زن خدا. بعد راه افتادند. مدیر داخلی پا به پاشان می آمد و توضیح می داد. سه تا از پرستارهای من تیفوس گرفتند و حالا آن دنیا راحت و آسوده زیر درخت توبا گرفتند نشستند. زن خدا هم امشب راه می افتد. و چون زری نگاه ملامتباری به او انداخت اینطور ادامه داد که تعجب است تبشان که تند می شود دیوانگی از سرشان می پرد. اگر می توانستیم از این مرض نجاتشان بدهیم شاید خدا به کلی شفایشان می داد. اما چه فایده؟ عاقل هم که شدند تازه اول بدبختیشان است. خانواده هاشان به زندگی منهای آنها عادت کردند و دیگر حوصله و جا برای پذیرایی آنها ندارند. در قسمت زنانه چشمش به زن افلیج افتاد. از این زن می ترسید چرا که زن او را مسئول فلج خود می دانست و زری هم در مقابلش قلباً احساس گناه می کرد. زن همیشه شروع می کرد جنده مادر قهبه باز آمدی؟ از جانم چه می خواهی؟ این زن وقتی پاهای سالمی داشت از زری یک دمپایی کهنه، یک گیوه نیمدار یا یک ملکی آبادهی خواسته بود. می گفت آبرو دارم و نمی توانم پای برهنه بروم خلا. می گفت خدا خانم اسمت را مرگ بدهد، اگر مهریه و 8/1 را خرج خودم می کرد نه خرج آن یاردان قلی دیوس که بغلش می خوابد، حالا به تو جنده محله مردستان نمی گفتم گوهد درمان. اما زری هفته بعد نوبت زندانش بود و هفته بعدتر هم فراموش کرده بود و وقتی گیوه نوی خرید و برای زن برد دیگر دیر شده بود و زن هم فلج شده بود. هرچند همه می دانستند که فلجش ربطی به گیوه داشتن یا نداشتن ندارد. از آن به بعد هر وقت چشمش به زری می افتاد دشنام های نثار او می کرد که زری به عمرش نشنیده بود. اما پرستارها می گفتند شبها گیوه نو را در بغل می گیرد و می خوابد. با چشم دنبال دختر آموزگاری گشت که یک چشمش مصنوعی بود. او هم از زری دل خوشی نداشت و نمی گذاشت به او نزدیک شود. زری سهم او را همیشه تو تاخچه می گذاشت. گاهی آموزگار سر لطف می آمد و خطاب به زری از این قبیل حرف ها می زد. این لکاته را ببین چه عطری زده، پیف پیف، خوش به دلت خدیجه، رسیدی به این دریجه. یادت از دختر خیاط من بودی؟ میدانستم عاقبت خودت را لا میدهی با آن شوفره که در هر شهر یک زن داشت. و دست میزد زیر چانه زری و میگفت ای قرشمال. و ناگهان خشمگیر میشد و داد میزد با سوزن و نخ مرگ موش به خرماها دوخته ای، هسته خرماها را در آورده ای و جایش سمولفار گذاشته ای، عجب رنگی نکی. می گفتند بعد از بیهجابی حاکم و رئیس قشون و رئیس معارف برای بازدید به دبستانی رفته بوده اند که او معلم کلاس اولش بوده. چشم رئیس معارف که به او افتاده توپ و تشرش رفته به هوا. از قرار عادت داشته مداد لای انگشت‌های نازک شاگردان اول بگذارد و فشار بدهد و از جلز و ولز بچه‌های کوچک بخندد. توپ و تشر رئیس معارف بر سر تنبیه بدنی بوده. به هر جهت از هیبت آن همه آدم حسابی قش کرده و افتاده و بعد که لنگ و پاچه‌اش را گرفتند و به دفتر بردند و به هوشش آوردند مات و تات به همه نگاه می‌کرده. چشم مصنوعیش را در آورده و کف دست خودش گذاشته و به آنها نشان داده و زهره همه را برده. یک روز هم سر زری همین بلا را آورد. تا آن روز زری نمی دانست که یک چشم او شیشه ایست. هرچند می دید که آن چشم در چشم خانه راست ثابت است. خانم آموزگار آن روز در حال تحریک بود. زری که وارد شد به سمتش آمد و گفت بگیر و مشتش را در دست زری گشود و او نگاه کرد و دید یک چشم کف دستش است، یک چشم درشت شیشه‌ای. و حالا پس از پرسجو می دانست و حالا پس از پرسجو دانست که اولین قربانی تب محرقه همین دختر بوده. مدیر گفت ما نمی دانستیم تیفوس گرفته، البته تبش تند بود. به خیال خودش کفن پوشید، یعنی هر چه دم دستش بود به خود بست و گفت کفن پوشیدم و شروع کرد به قرآن خواندن. از حفظ عالی می‌خواند و به جای لعنت بر شیطان آدم مقوایی را نفرین می‌کرد. به نظرم آدم مقوایی رئیس معارف پارسال پیرارسال‌ها بوده که می‌خواسته او را از کار بیکار کند. بعد اشهدش را خواند و خودش را انداخت تو حوض و شبش مرد. و آخر سر رفت سراغ خانم فتوحی که تختش مشرف پنجره بود و همیشه چشم به باغچه داشت، به امید اینکه کسانش بیایند و به باغ 124,000 متری ببرندش. خانواده فتوحی را می شناخت، دستشان به دهنشان می رسید. اوایل بیماری خانم فتوحی را پیش خودشان نگه می داشتند، اما وقتی دیگر از دستش به جزا آمدند و از بهبودش ناامید شدند، به دیوان خانه حواله‌اش دادند. پیش از جنگ اتاق خصوصی داشت و تا مادرش زنده بود مرتب و حتی وقت و بی وقت به او سر می زد و گاه گدایی یک هفته تا دو هفته به خانه می بردش و خوب که عاجز می شد به زور می آوردش و در دفتر دیوان خانه می کاشتش و خودش غیبش می زد. برادر خانم فتوحی معلم معروف شهر بود و بت جوانهای تازه بالغ به شمار می آمد. خیلی که هنر می کرد ماهی سالی به خواهر می رسید. واقعا او را انداخته بودند آنجا و رفته بودند، ولی او قطع امید نمی کرد. منتظر بود بیایند دنبالش و به باغ 124,000 متری ببرندش. دختری سبزه با ابروهای پهن به هم پیوسته و دندانهای جلو آمده بود و موهایش فلفل نمکی می زد. هیچ وقت از ذری خوراکی نمی گرفت. دیگرانی بودند که حرف می زدند و گاه دو تا سه تا سه بار دست دراز می کردند، اما او آرش می آمد. میوه های باغ که می رسید، زری گیره های پروپیمان زردالو کتانی و سیب ترش و گیلاس و هلو و گلابی به زندان و دیوان خانه می برد، اما خانم فتوحی حتی نگاه نمی کرد. زری چند بار گیره اختصاصی میوه برای او درست کرد و گیره را در درگاه پنجره گذاشت، اما از پرستارها شنید که همین که پا از اتاق بیرون می‌گذاشته بیماران دیگر دست به تاراج می‌زدند و این تاراج برای خانم فتوحی دردسری می‌شده. سیب ترش که به دست بیماران می‌رسید نمک می‌خواستند. سیب را با مشت دو نیمه می‌کردند و نمک لایش می‌پاشیدند و می‌گذاشتند عروس بشود. دهان هر کس دیگر بود آب می افتاد. اما خانم فتوحی چشم می دوخت به باغچه و منتظر کسانش بود که بیایند و به باغ 124,000 متری ببرندش. بیماران دیگر حتی از هسته های زردالو و هلو نمی گذشتند. با دندان یا با قلب سنگ هسته ها را کف اتاق می شکستند، پوست می کندند و می خوردند. به قول مدیر داخلی با روزی یک تومان جیره ی هر مریض چه قوت حسابی جیره دیوانه ها می آمد که بیشترشان هم از بیقوتی دیوانه شده بودند. کار تقسیم که تمام می شد، زری کنار تخت خانم فتوحی می نشست و به درد دلش گوش می داد. خانم فتوحی از تمام بیماران بدش می آمد و لام تا کام با هیچ کدام حرف نمی زد. بیماران اسمش را گذاشته بودند شازده خانم. روزنامه‌های ایران به قطع بسیار بزرگ که هفته دو روز پست از تهران برای یوسف می‌آورد و دفترچه خط‌دار و مداد چیزهایی بود که خانم فتوحی طالب بود. می‌گفت به تو اجازه می‌دهم به دنیای علم و ادب کمک کنی. خانم فتوحی عاشق پاورقی‌های روزنامه ایران بود. می‌گفت در دفترچه‌ها شرح حال خودش را می‌نویسد. یک دفتر که تمام می‌شد با آداب تمام می سپرد دست زری و می گفت یک صندوق در بانک ملی برایم اجاره کن، پولش را از خانداداشم بگیر و آثارم را آنجا به امانت بگذار، ممکن است آتش سوزی بشود و تمام آثارم از میان برود. بار اول زری باور کرده بود و دفترچه یادداشت خانم فتوحی را خوانده بود. با خط علم اجنه‌ای مطالبی در هم آشفته نوشته بود. آنجاها که خط خانا می شد و وصف یک باغ 124 هزار متری بود، با آبشارها و دریاچه‌های مصنوعی و گل‌های نیلوفر شکفته روی آب و درخت‌های عقاقیا و زبان گنجش و مردی چهارشانه با پیشانی وسیع و بناگوش سفید که پشت یک درخت زبان گنجش کمین کرده بود و خودش که لباس حریر سفید مواجی به تن داشت و مثل کبک مست می‌خرامید و پستانهای برجستش که رگ کرده بود و مرد چهار شانه که با بازوان گشوده از پشت درخت می آمد و او را غافلگیر می کرد و در آغوش می گرفت و می فشرد، همچین می فشرد که پستانهایش نزدیک بود له بشود. و در آخر دفترچه نوشته بود: تمام شد قصه پرغصه دخت فتوحی در زندان نای. و زیر این جمله نوشته بود: ابیاتی از دخت فتوحی. مرا با شیر گاو آمخته کردند، ز اقبال بدم گوساله هم مرد. کبوتر بچه بودم، مادرم مرد، مرا بر دایه دادند، دایه هم مرد. زری می دانست که ابیات از دخت فتوحی نیست، چرا که عمه خانم هم غالبا همین شعرها را زمزمه می کرد. البته دخت فتوحی زمانی که عاقل بود دست به قلمش خوب بود و مقاله هایی درباره حقوق زن و علیه مظالم مرد در روزنامه های محلی می نوشت و مجله ای را هم راه می برد که در آن دختران را به بیداری می خواند. خانم فتوحی را نمی شد دست کم گرفت. در شهر اولین زنی که چادر آبی کلوش سر کرد و به قول خودش کفن سیاه را کنار گذاشت او بود و هنوز کشف حجاب رسما اعلام نشده بود که او چادر آبی کلوش را هم مرخص کرد. وقتی حالش خوب بود برای زری درد دل می کرد که حیف کسی قدرم را ندانست، که مردها آمادگی برای پذیرفتن زنی مثل مرا نداشتند، که اولش خیال می کردند عسلم و خواستند انگشت به عسل فرو کنند و من که گفتم دست خر کوتاه شروع کردند به مسخره کردنم یا ندیده گرفتنم و ناگهان فریاد می زد دیوانه هم کردند. من به آنها گفتم نمی دهم آنچرا که شما می خواهید بدهم، نمی دهم، مگر من نور حماده‌ام. خلاص، زنهای احمق هم کو تا بفهمند من کی بودم و چه کردم. زری پای تخت خانم فتوحی می نشست و سلام کرد و خانم فتوحی چشم از باغچه برگرفت و متوجه او شد و سلامش را جواب داد. زری دست به کیف برد و چهار شماره روزنامه ایران درآورد و داد دست خانم فتوحی. چشمش افتاد به کنار بالش و روزنامه های سابق را دید که روی هم چیده شده. خانم فتوحی روزنامه‌های تازه را یکی بعد از دیگری باز کرد. از عوض شدن تفصیلات و قطع کوچک آنها ابروها را پر از چین کرد. زری پرسید: این دفعه روزنامه‌ها را به بیمارها نداده اید؟ خانم فتوحی آشفته جواب داد: نه، بیشترشان از زندان آزاد شدند. دو تا از روزنامه‌هایت را علی برد و خورد. بعد سراب‌های زری را برانداز کرد، مثل اینکه از آستین‌های بلند چیندار بلوزش خوشش نیامد. پرسید: چند صد متر پارچه برای آستین‌ها حرام کرده ای؟ بعد روزنامه‌های تازه را مچاله کرد و کنار تخت انداخت و آنگاه رفت سراغ روزنامه‌های قدیم. آنها را از کنار بالشش برداشت، شمرد و دسته کرد و لوله کرد و با آن ناگهان به شدت به سر زری کوفت و گفت: میگویند افسر خانم دختر سردار مرده، کفن هم نداشته. فصل 11. زری غلام را مرخص کرد و به راه افتاد. به بیهودگی نظرش میاندیشید و حرفهای یوسف در گوشش بود که فایده خیرات و مبرات تو چیست؟ کار از اساس خراب است. اما هرچه به مغزش فشار می آورد نمی دانست چه باید کرد که اساس کار درست بشود. راه حل‌هایی هم که یوسف پیشنهاد می کرد چنان به نظر او خطرناک می آمد که حتی از فکرش چندشش می شد. ساعت 6 جلوی مطب قابله رسید. دلش آشوبی می شد که نگو. دوتا الاغ دم در مطب ایستاده بودند و دهنه هایشان به گل کوبه های در بسته شده بود. در حیات کوچک مشرف به مطب دوتا زن روی یک تخت چوبی بدون فرش چون باطمه زده بودند. یک زن دیگر پشت سرشان دراز کشیده بود. معلوم نبود زنها جوانند یا پیر، بس که قیافه هایشان در هم و آشفته بود. یک بیمار مرد روی یک تخت دیگر تقلا می کرد. درست کنار در اتاق انتظار یک زن درازکش و شق و رق روی تخت خوابیده بود. چادر نماز سرمه‌ای با خالهای آبی انداخته بودند رویش. از سر پنجه تا مچ پاهای زن لخت بود و کف پاها و ناخونهایش حنا بسته بود و شلوار سیاهش تا زیر زانو بالا رفته بود. زری جا خورد. حتما زن مرده بود. بچه نبود که مرگ را نشناسد، اما انگار زن صاحب نداشت، چرا که کسی بالای سرش نبود. در اتاق انتظار صندلی خالی وجود نداشت. از میان بیماران فقط 5 زن آبستن بودند که شکمهای پیش آمده و صورتهای پر از لک داشتند، وگرنه بقیه بیمارها یا مرد بودند یا پیر زن. یک دختر جوان با لبهای داغمه بسته که سرش را گذاشته بود روی شانه یک زن جا افتاده به اتاق انتظار آمد و داد زد: قلبم، قلبم. زن آبستنی پا شد و دختر را به جای خود نشاند و پنجره بالای سرش را باز کرد. حرم گرما تو زد. در مطب باز شد و زن آبستنی بیرون آمد. سلانه سلانه از اتاق انتظار گذشت. یقیناً پا به ماه بود. پرستار ژولیده مویی به دنبال زن آمد و گفت: 48. زری خودش را به پرستار رساند که داشت مریض ها را ورانداز می کرد و گفت: 49. زری گفت: من برای ساعت 7 وقت گرفتم. پرستار گفت: خانم جون، این روزها وقت گرفتن فایده ای ندارد. همه جور مریض هجوم می آورند. تو حیات قلقله است. ندیدید؟ زری گفت: چرا، دیدم. یکیشان هم مرده بود. پرستار با خونسردی گفت: بله، تا با الاغ از ده به اینجا بیاورندشان نفس آخر را کشیدند. و تقریبا داد زد: 49 نبود، 50. پیرزنی پا شد، رویش را محکم گرفته بود و پاهایش را کج کج به زمین می‌گذاشت و قوز داشت. پرستار در مطب را برایش گشود. زری در کیفش را باز کرد. پرستار تأمل کرد. با چشم حرکات دست زری را دنبال کرد که دستمالش را می‌جست و نمی‌یافت. پرستار بی‌حوصله شد. اگر شما باکتان نیست و مثلا برای اولاد اینجا آمده اید، بهتر است بگذارید برای سر فرصت. و در مطب را باز کرد و تو رفت. راست می‌گفت. در کار او که شتابی نبود. می‌دانست که این بار هم آخرش سر و کارش با خانم حکیم خواهد افتاد. تصمیم گرفت به خانه برود و خودش را پاک بشوید، تمام لباسهایش را بجوشاند. با آن بچه های نازک نباید بگذارد هیچ کس دست به او بزند. سر راه از دواخانه گرد ضد شپش و الکل و صابون گوگرد خرید. وقتمون تموم شد آقای رحیمی، بذاریم بقیه داستان رو برای فردا.
خواهش میکنم، لطف کردید.
روز شما بخیر.
خدا حافظ.